ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران به نقطه حساس خود رسیده است. سازمان هواشناسی ایران از ورود سامانه بارشی جدید از روز پنجشنبه خبر داد. و کمبود آرد در سنندج شماری از نانوایی‌ها را تعطیل کرد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران به نقطه‌ای حساس رسیده و هشدار داد که در صورت عدم پیشرفت باید مسیری متفاوت اتخاذ شود. آنتونی بلینکن در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود گفت واقعاً مسئله فوریت در میان است و همکنون بحث فقط بر سر چند هفته است تا مشخص شود که آیا میتوان به توافق برگشت یا خیر. وزیر خارجه آلمان نیز به فوریت لزوم دستیابی به توافق تاکید کرد.
Die Verhandlungen sind nun in einer entscheidenden Phase. Wir brauchen hier ganz ganz dringend Fortschritte.
همزمان وزیر خارجه فرانسه ژان‌یو لودریان نیز روز پنجشنبه پس از دیدار با متحدان اروپایی تاکید کرد که به پیشرفت سریعتری در مذاکرات نیاز است. از بهار امسال مذاکرات ایران و دیگر اعضای برجام برای احیای توافق هسته‌ای آغاز شده اما تاکنون به نتیجه مشخص و ملموسی دست نیافته است. در حالی که سازمان هواشناسی ایران از ورود سامانه بارشی جدید از روز پنجشنبه خبر می‌دهد، برخی محورهای مواصلاتی کشور به ویژه مناطق غربی همچنان بسته است. رئیس مرکز پیشبینی وضع هوا در ایران روز پنجشنبه از ورود سامانه بارشی جدید از سمت غرب و شمال غرب، بارش برف و باران و همچنین کاهش 5 تا 10 درجه دما در برخی نقاط کشور خبر داد. همزمان یکی از مقامات اداره کل راهداری آذربایجان شرقی اعلام کرده که محورهای مواصلاتی از جمله اتوبان تبریز سهند به دلیل عدم دید کافی مسدود شده است. فرماندار مریوان نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اثر بارش سنگین برف راه ارتباطی 61 روستای استان کردستان مسدود شده است. در پی بحران کمبود آرد در سنندج برخی از نانوایی‌های این شهر در روزهای گذشته مجبور به تعطیلی موقت شدند. خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه دلیل کمبود آرد در سنندج را بارش سنگین برف و یخبندان عنوان کرد. اما یک نانوا دلیل کمبود آرد را مشکلات توزیع عنوان کرده و گفته است نانوایان سنندج برای اینکه نان در دسترس همه قرار گیرد مجبور به جیره بندی می‌شوند. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم دلیل تعطیلی نانوایی‌ها در سنندج را اقدامی خودسرانه از سوی نانوایان عنوان کرده. صاحبان نانوایی‌ها این اتهام را رد می‌کنند. این در حالی است که رئیس کانون صنایع غذایی ایران در اواسط آبان ماه اعلام کرده بود که در سال جاری گرانی نهاده‌ها و خشکسالی تولید گندم را با مشکل مواجه کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران که در مسکو به سر می‌برد همزمان با حمله به سیاست‌های آمریکا ناتو را به ریاکاری متهم کرد. آقای رئیسی که برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود به این کشور سفر کرده سیاست تحریم را سلطه‌گری جدید معرفی کرد. او فعالیت هسته‌ای ایران را قانونی و تحت نظارت مستمر آژانس بین المللی انرژی اتمی خوانده و دلیل تحریم‌های ایران را به گفته او فشار دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت ایران ذکر کرده است. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته است وزرای خارجه ایران و روسیه مکلف به تهیه یک نقشه راه 20 ساله شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل غرب ستیزی روز به روز بیشتر به دامان روسیه و چین پناه می‌برند. و بر اساس گزارش وزارت بهداشت در شبان روز گذشته نزدیک به 4700 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شده اند که نسبت به آمار روز دوشنبه رشدی 100% نشان می‌دهد. از روز دوشنبه که تعداد مبتلایان حدود 2000 نفر بود هر روز بر شمار مبتلایان افزوده شده است. همزمان با هشدار کارشناسان بهداشتی در ایران درباره افزایش شمار روزانه مبتلایان به سوی اومیکرون در روزهای آینده، یکی از مسئولان آموزش و پرورش میگوید دانش آموزان به دلیل غیر حضوری بودن کلاس‌ها دچار افت تحصیلی شدند. بیشتر در این مورد گفتگو داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا.
در مورد اومیکرون کلمه‌ای که میشه به کار برد کلمه بیم و امید هست. این معنی که همزمان با این که امیدواری در این زمینه وجود داره که اومیکرون با سرعت گسترش بسیار بالایی که داره و از طرفی میزان عوارض وخیم اون به نسبت سایر سویه‌ها کمتر هست، بتونه در واقع جایگزین سویه های خطرناک بشه و ما بعد از این دیگه کمتر شاهد مرگ و میرهای آنچنانی باشیم. اما از طرفی بیم اون وجود داره که با این سرعت بالا و گسترش این همگیری این سویه در گروه های پرخطر، افرادی که با سن بالا هستند و یا کسانی که بیماری زمینه ای دارن و یا افرادی که واکسینه نشدن، بتونه عوارض ایجاد بکنه. ما نمونه این رو داریم میبینیم در کشورهایی که با این سویه به مقدار زیادی مواجه شده بودن. افزایش مرگ و میر رو ما در کشورهایی که واکسیناسیون خوبی انجام نداده بودن رو شاهد بودیم. به علاوه مشکل دیگه این هست که همراه با این یک درصدی هنوز سویه های خطرناک مثل سویه دلتا شایع و در گردش هست. به همین جهت اگر در ایرانی که اولا واکسیناسیون به اون میزان لازم در بین گروه های پرخطر نرسیده و واکسیناسیون دوز سوم که میتونسته محافظت خوبی رو انجام بده هنوز بیش از 20% نیست، به همین جهت این میتونه خطر جدی و بالقوه‌ای باشه که در صورت افزایش تعداد مبتلایان متاسفانه ما عوارض و مرگ و میر رو هم افزایشش رو شاهد باشیم. و همه اینها بستگی داره به اون شکل و مقابله هایی که با اون طی روزهای آینده صورت خواهد گرفت.
معاون سلامت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که دور بودن دانش آموزان از آموزش حضوری باعث افت تحصیلی 50-60% شده و پیشبینی کرده که با شروع نیم سال دوم آموزش ها حضوری برگزار بشه. آموزش بسیار مهم هست، در کنارش سلامت هم بسیار مهم هست. حالا کدومش مهمتر هست به نظر شما؟
ببینید، این مسئله مقوله سلامت و آموزش همیشه از مسائل مورد بحث بوده، ولی به هر حال ما باید اول کودکی رو داشته باشیم و سلامتش تضمین شده باشه که بتونه آموزش ببینه. در این اگر ما قرار بر انتخاب بر سلامت و آموزش باشه و از اونجایی که با بیماری روبرو هستیم که با جان افراد سر و کار داره، اینه که مسلماً اول سلامت انتخاب میشه. اما بدیهی است که وقتی آموزش ها از حالت حضوری به غیر حضوری و آنلاین در واقع تغییر پیدا میکنه، مطالعات مختلفی انجام شده و دیده شده که افت تحصیلی، افت روابط اجتماعی و افت در واقع رشد شخصیتی کودکان رو ما شاهد هستیم. این چیزی بدیهی است. البته هرچند که این اعدادی که گفته میشه 60%، 40%، 50% در ایران مسلماً بر پایه هیچ تحقیق درستی صورت نگرفته و حدس و گمان هست، به دلیل اینکه این صحبت ها در ادامه اون مبتنی بر هیچ تحقیق قبلی نیست. ولی اون چه مسلم هست اینه که البته افت تحصیلی و بقیه مسائل رو ما در آموزش های آنلاین در مقایسه با آموزش های حضوری داریم، ولی همونطور که عرض کردم مسئله اصلی اول سلامت مردم هست. تأکید یونسکو، سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی بر بازگشایی مدارس همراه هست با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حفظ سلامت دانش آموزان. در صورتی ما میتونیم ادعا بکنیم که در نیم سال دوم یا بعداً بخوایم آموزش‌ها رو حضوری بکنیم که اون زیرساخت‌های لازم برای محافظت دانش آموزان فراهم شده باشه. چه واکسیناسیونی که میتونه درصد بسیار زیادی رو محافظت بکنه و متاسفانه جاش هنوز در بین کودکان ایرانی خالی هست و ما واکسن مورد تاییدی رو برای اون سنین متاسفانه در دسترس نداریم. و چه زیرساخت‌های مدرسه از لحاظ تعداد دانش آموزان در یک کلاس، تهویه مناسب، فضای فیزیکی مناسب و مراقبت‌های دیگه متاسفانه اینها فراهم نیست. به همین جهت هست که هرچند ما نگران آموزش کودکان و افت تحصیلی و مشکلات دیگه هستیم، اما در کنار اون نمیشه بیگدار با آب زد و بدون آماده شدن این زیرساخت‌ها بخوایم بچه‌ها رو بفرستیم و آموزش‌ها رو غیر آنلاین بکنیم و حضوری بکنیم و در واقع اونها رو با مخاطرات جدی مواجه بکنیم.
دختر نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا رو میشنیدید. جمعی از سهامداران و مالباختگان بازار بورس با تجمع برابر مجلس و سر دادن شعار علیه ابراهیم رئیسی و دولت او، آنها را در ضرر و زیانهای خود مسئول دانستند. بیشتر بشنویم در این باره از مهداد میردامادی. رئیسی
تجمع روز پنجشنبه جلوی ساختمان مجلس. این بار جمعی از سهامداران مالباخته بورس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. شعارها رئیس جمهوری را نشانه گرفته بود و وزیر اقتصاد که پیشتر وعده حل سه روزه مشکل بورس را داده بود. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، از علل این اعتراض‌ها در این مقطع زمانی می‌گوید.
شاخص کل بورس طی تنها دو روز در هفته جاری با ریزش 30,000 واحدی روبرو شد و در کانال 1,200,000 واحدی قرار گرفت. برخی گزارش‌ها هم داره نشون میده که از مرداد ماه سال گذشته تا الان شاخص کل 35% افت داشته و حدود 100,000 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شده.
سایت اقتصاد نیوز با پرداختن به بازدهی منفی در شاخص‌های بورس به این مهم اشاره دارد که در شاخص‌های عملکردی بازار سهام ارزش پایین معادلات خرد و خروج پول حقیقی‌ها از بازار سهام همچنان چالش‌های اصلی این بازار است. واحد کاهش نقدینگی در بازار سهام اگر پیش از این به روزهای در هفته محدود می‌شد، اکنون به شکل ساعتی خود را نشان می‌دهد. اکبر حامدی، تحلیلگر بازار سرمایه، درباره وضعیت بازار به رادیو دولتی ایران میگوید
نبود نقدینگی لازم باعث شده بازار کم جون بشه و کم تحرک، یعنی عملا ما قبلا گفتیم رشد بازار بیش از یکی دو روز دوام نمیاره، این روزا میبینی به یک ساعت هم نمیرسه. علت اینه که واقعا نقدینگی لازم و فعلا تو بازار نداریم و عملا میتونیم بگیم که حقیقی ها از بازار سرمایه قهر کردن.
روشنک آسترکی علاوه بر این به مسئله فراگیر این روزها در اقتصاد ایران یعنی خروج سرمایه از کشور هم اشاره دارد.
اگر پیش از این خروج سرمایه از بازاری به بازار دیگه در داخل، مثلا از بازار مسکن به بازار ارز یا از بازار بورس به بازار طلا در جریان بود، الان به نظر میرسه که بخش زیادی از سرمایه ها از جمله سرمایه هایی که در بازار بورس بوده از کشور خارج شده.
در کنار اینها باید دخالت حکومت در بازار را هم اضافه کرد. روشنک آسترکی:
سهامدارانی که امیدوار بودند دولت 13 دستش را از سر بازار بورس برداره با وعده های بی عمل و اقدامات بی نتیجه دولت روبرو هستند و همچنین بودجه 1401 نشون میده که دولت رئیسی با کسری بودجه روبرو خواهد بود و خب بازار سرمایه یکی از ابزارهای مهمی هست که دولت برای جبران کسری بودجه از اون استفاده میکنه.
سهامداران مالباخته بورس در اعتراضهای خود به فساد حکومت و آنچه دروغگویی دولت می‌خوانند هم معترض بودند. پرسش این است که بازار بورس و سهام در شکل مدرن خود بازاری مستقل و رها از دستور و سیاست‌های مالی حکومت است. چرا در ایران حکومت مقصر شناخته می شود؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد، مسئله را اینگونه ارزیابی می کند.
دولت از قبل این بورس سود بسیاری برده و تلاش کرده که کسری بودجه رو جبران بکنه و هزینه ها و زیانش رو به گردن سرمایه گذاران و بخصوص سرمایه گذاران خرد انداخته و انتظاراتی که خود رهبر حاکمیت و دولت ایجاد کردن بنابراین پیامد این خواهد بود که سهامدار هم این انتظار داشته باشه که الان اونها میباید پیامد کارهاشون رو بپذیرن و اون در باغ سبزی رو که نشون دادن الان هزینه هاش رو تحمل بکنن.
تجمع در مقابل ساختمان مجلس در روز پنجشنبه شاید در این حال هشدار به قانونگذارانی هم بود که در سوق دادن بازار سرمایه به سمت و سوی سیاست‌های دولت گام برمی‌دارند. روشنک آسترکی:
به نوعی این شعارها این پیام رو داره میگه که هماهنگی ناگفته میان مجلس با دولت رئیسی در زمینه هدایت بورس به سمت خواسته ها و منافع دولت وجود داره و پیش از این هم دولت وعده داده بود که مبلغی به صندوق تثبیت میاره تا بورس از رکود خارج بشه، اما این اقدام صورت نگرفته و حجم بالای نقدینگی هم از بازار خارج شده و تا زمانی که وضعیت به این منوال باشه نمیشه انتظار بهبود از بازار بورس رو داشت.
علاوه بر تجمع اعتراضی روز پنجشنبه، پیشتر از درگیری در مجمع بورس کرمان و مجمع بانک دی در تهران بین سهامداران و مقام‌های مسئول گزارش‌های دیگری منتشر شده بود.
گزارش مرتضی میردامادی را می‌شنوید. به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.